بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر. در فراز 19 از دعای 6 صحیفه سجادیه بودیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که امام سجاد از خداوند درخواست میکنند که تمام ساعات روز و بلکه عمرشون رو در 4 محور خداوند عنایت کنه، قرار بگیره. محور اول عبادت خدا بود و محور دوم شکر پروردگار و محور سوم حفظ. و معنای حفظ رو بیان کردیم از اینی که اون موهبت الهی به انسانها که محبت خدا و اشتیاق به خداست که لازمه اون اطاعت خدا هستش و انجام اوامر خداوند، این حالت و این گرایش در انسان از آسیب محفوظ باشه. یعنی جوری نشه که در اثر معصیت انسان محبتش به خدا کم بشه، در اثر توجه به دنیا انسان اشتیاقش به خدا کم بشه. این حفظ در واقع حفظ اون ارزشی است، اون حقیقتی است، اون چیزی است که خداوند در فطرت انسان قرار داده. و 4 مطلب توفیق بود که امروز میخوام بهش اشاره کنیم و اون این است که از خدا درخواست توفیق حضرت میکنند برای اموری که این امور رو خواهیم گفت. مثلا توفیق برای انجام خیر، توفیق برای دوری از شر، توفیق برای پیروی از سنت ها، دوری از بدعت ها و مواردی رو ذکر میکنن که توضیحش خواهیم داد انشاءالله. اما اول از همه واژه توفیق رو معنا کنیم. کلمه توفیق در لغت از همون موافقت هستش، یعنی همراه سازی و فراهم سازی اسباب برای رسیدن به خواسته، مطلوب و هدف. یعنی اسباب وقتی هماهنگ شد، اسباب تحقق یک هدف و یک خواسته، وقتی این اسباب با هم همراه شد، هماهنگ شد و این اسباب تحقق پیدا کرد تا ما به هدف برسیم، میگن چی شد؟ توفیق حاصل شد. یعنی اسباب همراه شد. گفت گه اسباب تعیش خودش آماده شود. یعنی میبینی همه چی فراهمه، امکاناتش هست، موقعیتش هست، توانش هست، اشتیاق یک عمل وجود داره. اینا میگن آقا اسباب الان آماده است، مهیاست. این در معنای لغویشه. پس فراهم سازی یا هماهنگ سازی یا فراهم شدن و هماهنگ شدن اسباب برای رسیدن به مطلوب رو در لغت توفیق میگن. اما در اصطلاح دینی فراهم شدن اسباب برای هر هدفی توفیق نیست، بلکه فراهم شدن و هماهنگ سازی یک اسباب مشروع، نه هر سببی، برای هدف متعالی که اون چی هستش؟ رضایت خداست. لذا ما در دعاها میگیم وفقنا لما تحب و ترضا، یعنی ما رو موفق بدار به اون چیزی که تو دوست داری و تو خوشنود میشی. یعنی اسباب را همراه کن، فراهم کن برای اینکه ما برسیم به اون چیزی که محبوب توست و مرضی توست. این توفیق در لسان دینه، در زبان شرعه. پس هم خود اسباب باید مشروع باشه، هم هدف باید چی باشه؟ مشروع باشه، تا بهش اصطلاحاً چی بگن؟ توفیق بگن. خب در توفیق گستره متنوعی داره. توفیق یه موقع توفیق در عرصه علم، انسان از خدا توفیق میخواد که معرفت پیدا کنه. یه موقع در عرصه عمل، انسان توفیق میخواد که کار خیر مثلا بکنه. یه موقع توفیق در عرصه قلب و درون هست، خدا انسان رو توفیق بده که خاشع بشه، در قلب خاشع پیدا کنه، قلب ذاکر پیدا بکنه. اینها عرصه های توفیق. اما یه نکته راجع به توفیق هست اینجا باید بهش اشاره کرد، و آن این است که ما توفیق رو از خدا میدونیم و میگیم خدا به ما توفیق بده، کمان که اینجا هم همین گونه هست. اما باید توجه کرد برای رسیدن به هر هدفی دو گونه اسباب وجود داره. یک سری اسباب هست که دست خداست، و تا خدا اون اسباب رو فراهم نکنه و اون اسباب رو آماده نکنه، همراه نکنه، هدف تحقق پیدا نمی کنه و اون دست ما نیست. مثلا شما قصد دارید مسافرتی برید، حج برید، خب در اینی که هواپیما نقص فنی پیدا نکنه، در اینی که عمر شما به جا باشه، در اینی که هوش شما سر جای خودش باشه، در اینی که مشکل و مصیبتی و عوارضی پیدا نشه از رفتن به حج، اینا دست من و شما نیست، اینا رو باید خدا فراهم کنه، مشکلی، عذری، چیزی وسط پیدا نشه. یک سری اسباب دست خود ماست که خدا در اختیار ما قرار داده، یعنی گفته خودت من برو و این رو فراهم بکن. اون اسباب رو اگر انسان فراهم کرد، اون موقع بعد درخواست توفیق بکنه، و الا انسانیش حرکتی نکنه بگه خدا توفیق بده به ما که عالم بشیم. خب برای عالم شدن شما باید تلاش بکنید، برید بیاموزید، فکر کنید، اندیشه کنید، خدا هم از اون طرف یاری کنه، موانع رو برطرف کنه، اسباب که در دست خداست فراهم بکنه. از اجتماع این دو سبب توفیق تحقق پیدا میکنه. پس یک سر توفیق، فراهمسازی و هماهنگسازی اسباب از ناحیه خداست، یک سر توفیق فراهمسازی اسباب از ناحیه خود ماست تا ما به نتیجه برسیم. لذا درخواست توفیق بدون تلاش یک امر نادرستیه. انسان باید در حینی که از خدا میخواد که اسباب برای رسیدن به هدف فراهم بشه، بعد خودش هم برای اسبابی که در دست خودش و اختیار خودش تلاش بکنه. این نکته در رابطه با مسئله توفیق بود. خب حالا حضرت سجاد از خدا میخواد توفیق بده، اما این توفیقی که حضرت میخواد توفیق در عرصه عمله، توفیق عملیه، یعنی از خدا میخواد توفیق بده که این کارها را انجام بده، این اعمال رو انجام بده. اولین مسئله لاستعمال الخیر، از خدا توفیق میخواد که انسان استعمال کنه، یعنی به کار بگیره و عمل بکنه به خیر، خیر رو انجام بده. این نکته رو عنایت کنید که واژه خیر معناش چی هست محل بحث بین فلاسفه و متکلمین و متشرع است. آیا شر امر عدمی است، خیر امر وجودی است؟ بحث‌های خیلی پیچیده‌ای دارن و نظرات مختلفی دارن، ما کاری به اونا نداریم. در یک کلمه بسیار ساده خیر رو معنا می‌کنیم، و اون این است هر چیزی که انسان رو به کمالش برساند خیر اوست، هر چیزی که انسان رشد بدهد خیر اوست. حالا این لذت بخش باشه یا رنج آور باشه، این مهم نیست. لذا ممکنه یک زلزله‌ای که سبب بشه طرف هوشیار بشه از این زاویه خیر میشه، شر بهش نمیگن. و شر هر چیزی است که انسان را از خدا دور میکنه، انسان را از کمال و رشدش دور میکنه. این تعریفی که ما از خیر و شر گفتیم، اگر افراد درش تأمل کنن، تفکر کنن، اون بحث پیچیده و مهم فلسفی راجع به خیر و شر به راحتی حل خواهد شد. فقط با یک تعریف روشنی از خیر و شر به همین شکلی که عرض کردیم. در اینی که انسان تلاش کنه خیر رو عمل بکنه و از شر دوری بکنه، امیرالمؤمنان در نهج البلاغه در حکمت 371 نکته بیان میکنن که افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا و یا ولا تحقروا منه شیئا، کار خیر رو انجام بدید و هیچ یک از امور خیر را کوچک نشمارید. نگید حالا این خیر حالا خیلی مهم نیست، انجامش نمیدیم. نه، فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرْ وَقَلِيلَهُ كَسِيرْ، خیر کوچک بزرگه. چون ممکنه همین کار کوچک خیر شما رو چکار کنه؟ درجات بالایی به شما بده، چون معنای خیر شد این است که رشد بده به شما ده. و کمش هم زیاد هستش. ولا یقولن احدون، کسی نیاد بگه ان احدن اولا به فعل الخیر، میگه فلانی این کار خیر کنه اولاست، بهتره بذاری او انجام بده. این کار نکنی، بلکه ممکنه همین یه خیر کوچک عامل نجات انسان بشه، یا همین یک دونه شر کوچک عامل سقوط انسان بشه. پس انسان نباید خیرها رو غفلت کنه و کوچک بشماره از کار خیر. لذا حضرت توفیق میخوان که انسان خیرگرا بشه، یعنی همتش این باشه که بره کار خیر کنه، حالا هر چی میخواد باشه، هر نوع خیری که هست از دستش میاد، در وسع و توانش هست انجام بده. و هجران شر، کلمه هجران اینجا بار معنایی داره. قرآن کریم می‌فرماد و رجزه فهجر، به پیغمبر، یعنی از پلیدی هجرت کن. نمیگه ترک کن، میگه هجرت کن. واژه هجرت اینجا حساب کتابی داره. ببینید شما اگه از یه شهری هجرت کنید، یعنی انتقال پیدا کنید به یه شهر دیگه، دیگه اون فضاهای حاکم بر اون شهر در جلوی دید شما و ذهن شما نیست. شما رفتی اصلا به یه جای دیگه، اون شهر گرم بود، الان رفتی جای خوشاب هوا، دیگه احساس گرما نمی کنید، احساس بدی هوا نمی کنید. یا مردمش آدم مردم آزار بودن، احساس مردم آزاری دیگه نمی کنید. چرا؟ چون اصلا فضا رو تغییر دادید. وقتی گفته میشه از شر و پلیدی هجرت کنید، یعنی خودتون رو از فضایی که این فضا در واقع شما رو به سمت شر میکشونه خارج کنید خودتون. حالا این شامل میشه اینی که انسان با افرادی که آدم باشون صحبت کنه انسان رو به شر تشویق میکنن، یا قبح شرارت از اونها از چشم آدم زائل میشه. خب بعد از این افراد یا از این محیط هایی که زایش شر داره، رویش شر داره، از این محیط ها خودش انسان دور کنه. و دقیق تر اینی که ذهنش رو اصلا، چون بعضی میگن آقا مثلا فکر گناه، خیال گناه که گناه نیست، انسان خب نمیره مثلا، ولی خب تو فکرش که داره گناه میکنه. خود فکر گناه یعنی عدم هجرت از گناه، چون وقتی فکر گناه و خیال گناه و خیال شر رو انسان تو سرش میپرورونه، یعنی درسته در عمل ترک گناه کرده، گناه نمی کنه، اما هجرت از گناه نکرده، چون هنوز خودش تو فضاش قرار داده ولی عمل نکرده. لذا انسان باید یک کاری کنه که کاملا هجرت بکنه و این یه توفیق الهی میخواد که به انسان بده و انسان از شر و شرارت هجرت کنه و فضای ذهن و قلب خودش رو همون گونه که از جهت عمل هست، از جهت ذهنی و درونی خودش رو از این فضا چکار کنه، منتقل به فضای دیگری بکنه. و سومین توفیق شکر و نعم. از خدا حضرت میخواد که توفیق بده که نعمتهای الهی رو شکر بکنه. من یه توضیح بدم، چون در بالا صحبت بود که حضرت از خدا خواست توفیق عبادت و شکر رو بده، یعنی خدا خواست که خدا یا همه ساعات من در عبادت و شکر و حفظ و توفیق. دو مرتبه اینجا در زیر توفیق بحث شکر مطرح شده. این با اونجا فرق داره یا نداره؟ بگمان من یه فرقی داره و اون این است که شکری که در بالا در کنار عبادت اومده سه مرتبه شکر هست، چون اطلاق داره، یعنی هم شامل شکر زبانی میشه، هم شکر قلبی و درونی میشه، هم شکر عملی. اما اینجا به قرینه اینی که واژه شکر در کنار چی اومده؟ انجام دادن کار خیر، پیروی، یعنی یک در کنار مقوله های عملی ذکر شده، لذا این شکر نعم منظور شکر عملی هستش. شکر عملی معناش چیه؟ یعنی انسان در کنار این که میگه خدایا ممنونتیم، شکرگزارتیم، اون نعمتی که خدا داده تو مسیر درست به جریان بندازه میشه شکر. اگه پدری به فرزندش پول داده، فرزند میگه بابا دستت درد نکنه، ولی پوله رو میره چیکار میکنه؟ حروم میکنه. اینجا شکر زبانی داره اما شکر عملی نداره. شکر عملی اینه که این پولی که پدرش داده تو مسیر درست خرجش کنه که پدر راضی باشه. این موقع شکر نعمت پول دادن پدر رو انجام داده. حالا شکر عملی خدا چیه؟ یعنی نعمتایی که خدا به ما داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده، قلب داده، عقل داده، یک مال داده بهمون، موقعیت اجتماعی داده، اونام نعمتای بیرونیه. نعمت درونی و بیرونی رو تو مسیر درست و مسیری که رضایت خدا هستش به جریان بندازیم. یعنی چشممون، شکر نعمت چشمم اینه که از چشمم چیکار کنم؟ عبرت بگیرم، آیات خدا رو ببینم، صحنه های عبرت انگیز و علم آموز رو ازش استفاده کنم. نعمت زبان چیه؟ شکر نعمت زبان اینه که این زبانم به جای اینکه دل کسی رو آزار بده، فحش بده، سبب دوری بشه، ایجاد نفاق و کینه بکنه، این زبانم در مسیر اصلاح مردم، آرامش انسانها، ارشاد انسانها، هدایت انسانها به کار بیفته. این میشه شکر نعمت زبان. پس این شکر و نعم که حضرت اینجا بیان میکند، یعنی خدا به من توفیق بده نعمتهای درونی و بیرونی، ظاهری و باطنی، همه در مسیر درست خودش به جریان بیفته. البته توضیح بیشتر مسئله شکر رو در دعای 37 انشاءالله مبسوط به لطف خدا عنایت کنه خداوند بیان خواهیم کرد. خب این سه تا توفیق بود: خیر، دوری از شر و شکر نعمتهای الهی. 4 و 5 اینه: از خدا حضرت میخواد توفیق بده به اتباع سنن، یعنی از سنتها پیروی کنیم ما، و مجانبت البدع، از بدعتها دوری کنیم. مجانبه یعنی دوری کردن، ریشش هم از اینجاست، یعنی ترکهو فی جانبه، یعنی بدعتو توی گوشه چکار کن؟ پرتش بکن، یعنی اول نکن، اعتنابش نکن. مجانبت یعنی دوری کردن، یعنی او رو در یک جانب و گوشهی پرت کردن و دور کرد، انداختن. خب بحث سنت و بدعت بحث بسیار مهمیه. هم بحثی بوده بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، امیر مؤمنان در نهج البلاغه زیاد روی این موضوع حضرت بحث میکنه. دلیلش اینه که بعد از پیامبر کسانی که سر کار اومدن بدعت‌هایی گذاشتن. لذا حضرت امیر تأکید داره که از بدعت‌ها دوری کنید و سنت‌ها را انجام بدید. من کلمات حضرت امیر رو در نهج البلاغه میخونم. حضرت در خطبه 145 164 176 و نامه 53 راجع به سنت ها و بدعت ها صحبت کردم. حالا توضیح میدیم سنت چیه، بدعت چیه. فقط میخوام بگم مسئله سنت و بدعت رو عرض کنیم، تاریخچش رو بگیم که در واقع اون چه که خدا و پیامبر قرار دادن سنته و غیر اون هر چی هست میشه بدعت. بعد پیامبر بدعت شروع شده، حضرت امیر داره تذکر میده. امام سجاد تو دعا حساسیت داره به این موضوع که از خدا توفیق میخوام ما بدعت گذار نباشیم و بدعت ها رو هم انجام ندیم و پیرو سنت ها باشیم. امیر مؤمنان میفرماد ان افضل عباد الله عند الله، برترین و با فضیلت ترین بندگان نزد خدا کی هست؟ امام عادل، امام عادلی که هدیه و هدا، خودش هدایت شده دیگران هم هدایت میکنه. نشانه عادل بودن و هدایت بودنش اینه فاقام سنتا معلومه و امات بدعتا مجهوله. سنت رو اقامه میکنه و بدعت رو میمیرانه، یعنی مانع از این میشه که بدعتی در دین گذاشته بشه و بدعتی جریان پیدا کنه. باز در خطبه 176 بیان میکنن که انسان مؤمن چیزی رو که امسال حلال میدونست سال قبلم حلال میدونه، چیزی که الان حرام میدونه سال قبلم حرام میدونه. و انما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم، این چیزایی که مردم برای خودشون ایجاد کردن، این احکامی که برای خودشون ساختن، اینا حلال خدا رو حرام نمیکنه، حرام خدا رو حلال نمیکنه. لكن الحلال ما احل الله، حلال اون است که خدا حلال کرده، حرام اون است که خدا حرام کرده. پس سنت اون قوانین و احکامی است که خدا گذاشته، بدعت چیه؟ اون قوانین و احکامی است که ما گذاشتیم و مخالف با دینه، میشه بدعت. ما حلال رو نمیتونیم حرام کنیم، حرام هم نمیتونیم حلال کنیم. لا حکم الا لله، حکم مال خداست. حکم به غیر ما انزل الله نمیشه داد، بر اساس اون چی خدا فرمان داده حکم باید کرد. اگه کسی به غیر آنچه که خدا فرموده حکم بکنه، قرآن میفرماد اینا فاسقند، کافرند و ظالمند. بعد امام در ادامه خطبه میفرماد انما الناس رجلان، مردم دو گروه هم، متبعون شرعه و مبتدعون بدعه، یا پیرو شریعت هم یعنی سنت هان، یا بدعت گذار هم. و انسان بدعت گذار لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت ولا ضیاء و حجه، انسان بدعت گذار از نای خدا هیچ برهان و دلیل روشنی رو نداره، یعنی یه امری بر اساس هوای نفس خودش، یه قانونی بر اساس هوای نفس خودش گذاشته، این قانون پشتوانه برهانی و دلیل الهی نداره، فاقد یک برهان الهیه، یک دلیل الهیه، یه حجت الهیه. بعد این نکته در نامه‌ای که به مالک اشتر حضرت نوشتن، اونجا بیان میکنن که راه سعادت انسان پیروی از سنت هست و عدم پیروی از سنت شقاوت میاره. به مالک اشتر میگن مالک اتباع ما امر بهی فی کتابه، اون چی که خداوند در کتابش گفته، من فرائضهی و سننه، چه فرائض و چه سنت ها، التی لا یسعد احد الا باتباعها، احدی سعادتمند نمیشه مگه از این سنت ها پیروی بکنه. پس سعادت انسان در پیروی از سنت هاست و شقاوتش در دوری از سنت هاییست که خداوند قرار داده. تا اینجا موضوع سنت و بدعت روشن شد که سنت چه جایگاهی داره و بدعت چقدر خطرناک. بدعت هم در مقابل بیان کردن، هر بدعتی حرامه و مسیر بدعت هم جهنمه، بدعت گذارم گمراه است و در جهنمه. تا اینجا حکم سنت و بدعت و جایگاهش معلوم. اما تعریف چیه؟ سنت یعنی چی؟ واژه سنت از واژه‌هایی است که هم در گذشته و در امروز خیلی کاربرد داره. یعنی الان در عرف حتی زمان ما واژه سنت رو در مقابل مدرنیست دارن به کار میبرن. سنت در عرف امروز با سنتی که امام سجاد اینجا میخواد بگه که در عرف شرع و دین فرق داره. اینی که میگن فلانی سنت گراست، سنت، سنتی، این سنتی که امروز تو زبانها به کار میبره در رابطه در مقابل با مدرنیسمه، مدرنیته. یعنی چی؟ سنت عبارت میشه هست از یک شیوه و روشی که کارایی خودش از دست داده، کهنه است. لذا به کسانی که سنتی عمل میکنن سنت گرا هستن میگن کهنه گرا. میگن آقا این روش، این آیین تموم شد، منسوخ شد، الان دوران مدرنیته است. یعنی یک روش، شیوه جدیدی رو کار اومده. مثلا اگه شنیده باشید میگن آقا مثلا طرف به شیوه سنتی حسابرسی میکنه. یعنی چی؟ یعنی چرتکه میانه. یا نه، با از حضور انور شما ماشی حساب کار میکنه اما کامپیوتری کارش انجام نمیده. میگه حسابداری به شیوه سنتی، یعنی به شیوهی که الان کارایی نداره و در گذشته بوده، کهنه بوده. ولی شیوه مدرن اینه که از طریق چی؟ الکترونیکی انجام بدی. یا الان پرداخت قبوض میگن به شیوه سنتی اینه که بری تو بانک پولو بدی، اونم ماشین بزنه به شما قبضو بده. به شیوه مدرن چیه؟ یعنی که بری از طریق مثلا تلفن یا از طریق کارت بانک پرداخت کنی. پس واژه سنتی در مقابل مدرن نیست اینه. اما سنت در زبان دین، اینا با هم اشتباه نشه، اصلا یه معنای دیگه ای داره، ربطی به این نیست. سنت به معنای یک شیوه ناکارآمد نیست. یه شیوهی که حالا کهنه و به درد نخور باشه نیست. یه شیوهی که شیوه بهتر از اونم وجود داره نیست، بلکه سنت در دین اون شیوه و قانون و روشی است که از همه روش‌ها بهتره، ولو در گذشته تقنین شده، ولی از همه روش‌ها و آیین‌ها بهتر است، چون موجب سعادت انسانه، موجب آرامش انسانه، موجب نورانیت انسانه. خب حالا که این روشن شد، واژه سنت در زبان شرع چند تا معنا داره. در لغت سنت یعنی شیوه، یعنی راه، یعنی طریقه، همین. اما در لسان شرع معانی که برای سنت گفته شده عبارت از اینها. یک، گاهی قد میگن سنت و مراد از سنت مقابل واجبه. میگن این امر سنته، یعنی واجب نیست. حالا یا مستحبه یا مباهه. این معنای سنته که اون معنا اینجا مراد نیست. معنای دیگر سنت در مقابل واجب هست، اما به این معنا که فقط به مستحبی گفته میشه که دوام داره. یعنی میگن آقا این امر سنته، یعنی این امر واجب نیست اما مستحبیست که ادامه اون خوبه. مثلا روزه گرفتن ماه شعبان سنته، یعنی یه مستحبی است که خوب آدم همیشه ماه شعبان روزه بگیره. در مقابل ماه رمضان که روزه گرفتنش میشه واجب، اون سنتی است، اون میشه چی؟ فرضه. اما روزه گرفتن ماه شعبان میشه چی؟ سنت. این معنای دوم سنت. اینم اینجا در دعای امام سجاد اینم مراد نیست. سومین معنای سنت عبارت است از اون چیزی که پیغمبر گفته، حالا چه واجب باشه چه مستحب باشه. در مقابل اون چیزی که قرآن گفته. یعنی لذا میگن قرآن و سنت، جز سنت مقابل قرآن، مقابل واجب نیست، مقابل قرآنه. یعنی هر آنچه که رسول الله امر بش کرده، واجب کرده، مستحب کرده، مجاز کرده، یا هر چیزی که عملا خودش انجام داده، به این میگن سنت. در مقابل چی؟ اوامر قرآن. اوامر قرآن رو بهش میگن چی؟ سنت دیگه نمیگن اونجا. پس اگه سنت مقابل واجب قرار گرفت، معنای مستحب میده. اگه سنت مقابل قرآن قرار گرفت، یعنی دستورات و اقوال و افعال رسول الله. معنای دیگر سنت عبارت هست از جمیع اون چیزی که تو دین هستش، و این معنا در این کلام حضرت اراده شده. یعنی سنت اینجا مقابل چی قرار میگیره؟ مقابل قرآن نیست، مقابل بدعت قرار گرفته. سنت در مقابل بدعت شامل مجموعه دینه، یعنی هم قرآن میگیره، هم کلام پیامبر رو میگیره، هم کلام معصومین رو میگیره. هر چیزی که در دین اسلام به عنوان قانون، روش و آیین وضع شده، اسمش سنته. لذا امام میگه خدای به من کمک کن و توفیق بده که پیروی از سنن بکنم، یعنی پیروی از قوانین دین اسلام بکنم که در قرآن آمده، در سخنان پیغمبر و معصومیزش. این معنای سنت در اینجاست. و اما بدعت چیه؟ به چه چیزی میگن بدعت؟ خیلی مهم هست. امروز در عصر حاضر همون گونه بعد پیغمبر بدعت های زیادی تو دین شد. بدعت یعنی چی؟ بدعت در لغت یعنی چیز نو. اما بعضی نوها هست، بعضی تازه ها هست که از کهنه ها گندیده تره، چون وجود انسان رو به گند میکشانه، به بدبختی میکشانه. خیلی امور هست جدیده، اما امر جدید دلیل نیست که مطلوب باشه. امروزه مردم صنعت خوبه، اما یک جهت گرفتار شدن صنعت انسان از خیلی زیبایی ها و لطافت های طبیعی بیرون آورده. دلیل نیست یه چیز نو حتما بهتر باشه. بهتری فارغ از نوعی و کهنگی هست. خیلی چیز از کهنه است ولی بهتر است برای انسان، آرام بخشتره. در اینجا هم باید دقت کنیم بدعتی که اینجا مراد هست، بدعت عویشه نو هستش، یعنی جدید، تازه، چیزی که نبوده الان اومده. منتها این بدعت این است که اون چیزی که در دین نبوده حالا ما تازه اینو قرار دادیم و داخل در دینش کردیم، این میشه بدعت. مثلا خلیفه دوم اومد گفتش که آقا نماز تراویح بخونید، یعنی شبای ماه رمضان وایسی 100 رکعت نماز مستحبی به جماعت. اولا نماز مستحبی به جماعت نمیشه خون، پس دستور به این که نماز مستحبی رو به جماعت بخون میشه بدعت، چون دین این اجازه رو نداده. دو، این 100 رکعت از کجا اومده؟ آیه داریم بر 100 رکعت؟ روایت از پیغمبر داریم؟ اینو میشه بدعت. خیلی ها میرن توی مکاتب درویشی و صوفیگری و اینجور چیزا و ادعاهای عرفانهای کاذب، طرف میگه آقا این ذکر رو بگو، این نماز رو بخون، این دعا رو بخون، این هم بدعته. اینا از کجا اومده؟ عبادت باید او دستور بده. قرآن کریم میفرماد مسیحی ها رهبانیتن ابتدعوها، یعنی یه رهبانیت و ترک دنیایی رو بدعت گذاشتن. ما کتبناها علیه، ما اینو ننوشته بودیم براشون، شما راه درستتون رو برید. لذا بدعت گذاری و عمل به بدعت هر دو حرام است. یعنی چیزی که در دین نبوده انسان داخل در دین کنه. البته این رو توجه بکنید، معنای بدعت این نیست که چیزی که زمان پیغمبر نبوده است حالا هم نباید باشد. بدعت مربوط به زمان نیست. مثلا الان خیلی وهابی ها میگن آقا مثلا در فرض کنید مشعر الحرام دستشویی نباید بسازی، زمان پیغمبر نبوده، یا زمان پیغمبر فلان چیز نبوده، زمان پیغمبر عکس نبوده، الان هم عکس حرامه. نه، منظور از بدعتی نیست که چیزی که اون زمان نبوده حالا هم نباید باشه. منظور از بدعت این است که ما یه قانون، یه حکمی، یه دستوری، یه شیوه و روشی بگذاریم که این شیوه و روش تأیید دینی و قرآنی نداره. خب زمان ائمه ماشین نبوده، حالا ماشین سوار شدن بدعته؟ نه. اون زمان ها مدرسه نبوده، حالا مدرسه سازی بدعته؟ نه. چون مدرسه سازی در جهت علم، علم آموزی هم دستور دین، اشکال نداره. لذا منظور از بدعت یعنی اون چیزی که در دین نبوده و جز احکام و قوانین دین نیست و عمومات دین هم او رو تأیید نمی کنه، این بدعته. ما حق داریم کارا رو بکنیم. آقا دعا رو گفتن اینجوری بخونید، طرف دعا رو میخونه مثلا فلان کلمه رو اضافه میکنه آخر دعا، خب این میشه اینو بدعت. تو دعا آقا هم چیزی نیست، شما دعا رو همونجور که گفتن بخونید. یا دستور دادن فلان عمل رو اینجور انجام بدید، خب نمیتونیم اینجور دیگه انجام بدیم. گفتن آقا روزه از طلوع فجر تا غروب، یه نفر بیاد نه آقا امروز دنیا عوض شده، از 8 صبح تا 8 شب روزه میگیریم، ولی میشه بدعت دیگه، چون او دستور داده از این محدود تا این محدود روزه بگیری، شما نمیتونه کار دیگه انجام بدید. این هم میشه بدعت هایی است که در دین گذاشته میشه و الان خیلی اینجور چیزا رواج داره. اسلام حجاب رو دستور داده، طرف میاد میگه نه خیر آقا حجاب نیست، چیزی که در دین نیست داخل نسبت به دین میکنن، چیزی که در دین هست از دین حذف میکنن، میشه بدعت. شما حق مبدع کسی است که اون چه که در دین ثابت شده رو نفی میکنه، اون چیزی که در دین نبوده از خودش اضافه میکنه و به دین نسبت میده. اینا رو ما هیچ نداریم، هیچ یک از اینا وجود نداره. بسیاری از این ریاضت هایی که در صوفیا هست، بسیاری از سماع، مثلا رقص سماع که رایج در میانه، اینا از مصادیق بدعته. عشق مجازی، پلیس، عشق حقیقی، اینا بدعته. پیغمبری که مردم رو دعوت کرده به سوی محبت خدا، هر آنچه که انسان رو به محبت میرسونه گفته، و الله خب میامد میگفت برید همتون سری کوچه وایسید عاشق بشید بعد به خدا برسید، یا میاد میفرمود که بیاد بعد یکی از شعرهای عرب داره، مضمون شعرش اینه که خطاب میکنه به این صوفی، آیا تو قرآن گفته که تا میتونید بخورید بعدش هم شروع کنید به رقص سماع؟ یعنی چه اینها؟ کدوم یک از انبیاء الهی، کدوم یک از ائمه هدا میشستن رقاصی میکردن نستجیر بالله؟ یا فرد بفهم آقا میگن موسیقی، کسی میخواد موسیقی گوش بده، خب بره گوش بده. چرا میاد میگید موسیقی امر دینیه، یه امر قدسیه، یک عبادته، این بدعته که انسان بیا آقا موسیقی اینجوریه؟ کدام یک از ائمه و اصحاب ائمه موسیقی گوش میکردن؟ کدوم آیه و روایتی داریم که شما برید این کار انجام بدید؟ حالا یه کسی میخواد بره این کار انجام بده، چرا اینو به دین نسبت میخواد بده؟ چرا میخواد ریشه دینی براش پیدا بکنه؟ اینا میشه نوع بدعت، این مصادیق بدعته. بدعت در گذشته یه سری مصادیق داشته، امروز یه سری مصادیق خاص خودشو پیدا کرده. به هر صورت بدعت حرامه و مسیر بدعت جهنم است و شقاوت، و سنت اون چیزیست که امام میخواد خدای ما پیروی از سنت‌های الهی بکنیم، و سنت مایه سعادت انسان و رشد و کمال انسانه که همون قوانین و دستورات الهی باشه. بعد امام وارد بحث امر به معروف و نهی از منکر و حیاطت الاسلام نکاتی هست که مجال براش نیست که اینها رو توضیح بدیم، انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.